بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اون چه که ابلیس برای حضرت نوح بیان کرد 6 مورد از رذایل اخلاقی بود. در برابر رذایل اخلاقی حسنات اخلاقی، 6 رذیلت اخلاقی عبارت بود از خشم، قضاوت‌های نابجا، خلوت کردن با نامحرم، کبر، هرس و حسد. هر کدام از این 6 مسئله که در وجود انسان باشه، امیرالمؤمنین می‌فرماید به اندازه حوزه اون 1 رذیلت انسان از رحمت پروردگار محرومه. چرا؟ چون حضرت سید الشهدا از پیغمبر نقل میکنن حدود 7 سال عمر ابی عبدالله با پیغمبر بوده. روز وفات پیغمبر ابی عبدالله 7 سالش بود. حالا 5 سالشو حضرت از پیغمبر روایت شنیدن، مطلب شنیدن، اینا رو به بعدیا انتقال دادن که کم کم از زمان امیرالمؤمنین و خود پیغمبر که نوشتن تدوین شد وارد صفحات به اصطلاح ماندگار شد که این روایت‌های گفته شده تا زمان غیبت امام 12 تبدیل به 400 کتاب شد. یعنی شیعه از زمان رسول خدا تا ابتدای غیبت 400 کتاب علمی روایتی با بنیان پیدا کرد که البته بعد از غیبت صغرا علم که شروع کرد به گسترده شدن، دیگه تا زمان ما به هزاران کتاب علمی رسیده که بعضی از دانشمندان ما مثل علامه حلی که حدود 84 سال زندگی داشت، 523 جلد کتاب نوشته بدون کمک به تنهایی. و مرحوم فیض کاشانی در تقریبا قرن 11 در شهر کاشان بدون داشتن امکانات 300 جلد کتاب نوشته که بعضی از این کتاباش جدیدن که چاپ شده یک کتابش مثل کتاب وافی، یعنی از 300 تا همین یه دونه نزدیک 25,000 صفحه هست و یه کتاب بسیار علمی، اسلامی و دینی و یه کتاب جامعه، یه کتاب کامله که در اصفهان هم چاپ شده. خیلی کتاب فوق العاده ایه. خب با گسترش علم کتاب هم گسترده شد، چون شیعه از زمان پیغمبر اعتقاد داشت علم و روایت رو، تفسیر آیات رو با نوشتن از نابود شدن حفظ بکنه. خب این کتاب‌های عظیمی که نوشته شده، این روایت در همون کتاب‌های صدر اول اسلام که ابی عبدالله می‌فرماید من خودم نه یک بار نه دو بار کان یقول، یعنی بارها از پیغمبر شنیدم که پیغمبر می‌فرمود ان الله یحب معال الامور و یکره صفصافها، شخص پروردگار عاشق ارزش‌هاست و شخص پروردگار از پستی‌ها نفرت داره. یه رشته از ارزش‌ها حسنات اخلاقی، یه رشته از پستی‌ها رذایل اخلاقیه. خب ارزش‌های اخلاقی در وجود هر انسانی قرار بگیره به تناسب اینکه خدا عاشق ارزش‌های اخلاقیه، دارنده ارزش‌ها رو هم عاشق. پستی‌های اخلاقی مثل همینایی که ابلیس برای نوح تعریف کرد، 6 تاشو گفته، در وجود هر کی باشه، چون خدا از اون پستی‌ها نفرت داره، اونی که آلوده به این پستی‌هاست اونم منفور پروردگاره. یه روایتی رو امام صادق بیان کردن، خیلی روایت با ارزشیه. در یه جنگی یه تعدادی از کافران اسیر شدن، پیغمبر اکرم تو جنگایی که پیروز می شدن اسیر می گرفتن، 3 تا پیشنهاد به اسرا می کردن برای آزاد شدنشون. دوست نداشتن اسیر رو نگر دارن. پیشنهاد اول این بود که بیاین اسلام رو قبول بکنید، نه بل اجبار. بیاین حرفای ما رو ببینید، بیاید قرآن رو ببینید، بیاید فرهنگ اسلام رو ملاحظه کنید، قبول بکنید، چون به سود خودتونه، تأمین میکنه سعادت دنیا و آخرتتونو. بعضی از اسرا قبول میکردن، یعنی لجاجت در برابر حق به خرج نمیدادن، خیلی هم اخلاق زشتیه همین لجاجت، که آدم بیاد با حق روشن، با حق معلوم، با حق عقلی لجاجت بکنه و قبول نکنه و بیاد بگه که دو دوتا چارتا نمیشه. در مقابل مسائل الهی ایستادن در مقابل دو تا چارتاست. وقتی قرآن مجید میگه شما سه حقیقتو در زندگیتون برپا بکنید و سه مسئله رو هم از زندگیتون حذف بکنید، اما سه مسئله‌ای که قرآن میگه انتخاب بکنید، یکیش عدالت، یعنی میان رو بودن، نه آدم افراطی باشید نه آدم تفریطی باشید. به قول سعدی نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. در خوابتون، در خوراکتون، در لباستون، در معاشرتتون، در زندگی روزمرتون، در برخورد با زن و بچه‌تون آدمای عادلی باشین، نه افراط بکنید بیش از اندازه و نه تفریط بکنید کمتر از اندازه. خب عدالت از قبیل دو تا چارتاست. ما چارتا رو نمیتونیم از دو تا جدا بکنیم، یعنی نمیشه به دوی ضرب در دو بگیم چارتا نشو. ما عدالت رو که در قرآن به معنای نه افراط بکن نه تفریط، خب چیکار بکنیم؟ افراط بکنیم کار بدیه، تفریط بکنیم کار بدیه. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اگر نه افراطی باشیم نه تفریطی و عدالت رو نخواهیم، چی کار باید بکنیم؟ یعنی عدالت رو میشه از زندگی بشر قیچی کرد؟ شدنش که میشه. اگه قیچی بکنیم، خب همه مردم یا بیشتر مردم دوچار افراطای بد و تفریطای بد میشن. خب پس باید بمونه تو زندگی. این معنی دو تا چارتاست. ولی احسان، خدا میفرماید دومین چیزی که لازمه در زندگیتون انتخاب بکنید نیکوکاریه، نیکیه به خودتون، نیکیه به نعمتها، نیکیه به عالم طبیعت، نیکیه به آبها، نیکیه به کره زمین. حالا من نمیتونم روایات همه این حرفا رو براتون بخونم در یه سخنرانی. پیغمبر میفرماد آلوده کردن آب مردم حرامه، آلوده کردن هوای مردم حرامه، جلوی نور مردم رو گرفتن حرامه. حالا هرچی میخوان به ما بگن، بگن خیلی آقا قدیمی فکر میکنی. پیغمبر میگه جلوی آفتاب و نور مردم رو گرفتن حرامه. 5 تا خونه تو این کوچه است، در برابرشون که طلوع آفتاب از مشرق میان 3 تا خونه میسازن 10 طبقه، اینا دیگه آفتاب نمیبینن. اینو پیغمبر میگه حرامه، چون وقتی زن، مرد، بچه ها، نوزاد آفتاب نبینه، هم در معرض انواع میکروبا و ویروسا قرار میگیره، هم دچار بیماری پوستی میشه. حالا شما بگوین فکر قدیمی، یه مسئله که عاقلانه است که آب رو آلوده نکنید. شما ببینید هر سال یه بار دو بار میان این صدا رو نشون میدن، اینقدر پلاستیک زباله تو این صداست، خب این آلوده کردن آبه. اومدی نشستی کنار صد تو جنگل، خوردی، خوابیدی، لذت بردی، بعدم زباله ها رو کردی توی یه دونه کیسه میندازی تو رودخونه که بره به طرف دریا، یا تو جنگل نشستی لذت تو بردی، این چهار تا چوبی که آتیج زده بودی و روش چای درست کردی اینو خاموش نکردی، 10 هکتار جنگل رو با آتش دادی. خب عدالت، احسان، اینا یه واقعیات دو تا چهار تاست. و ایتاء ذی‌القربا، به داد قوم خیشاتون برسید، چون هم خون شما، هم نوع شما مشکل دارن، مشکلشون رو حل کنید، درد دارن، دردشون رو درمان بکنید. این مسائل الهی و اخلاقی که همین سه موضوع در این آیه شریفه اخلاقیه، عدالت ارزش اخلاقیه، احسان ارزش اخلاقیه، ایتاء ذی‌القربا ارزش اخلاقیه. خب اینا رو خدا دوست داره. ان الله یحب معال الامور، پروردگار عاشق ارزش هاست. این سه بخش از ارزش های اخلاقیه. و یکره و سفسافه ها، از امور پست متنفره. چیه امور پست؟ سه تاشو این آیه بیان میکنه. ینها عن الفحشا، از گناهان بزرگ بپرهیزید، والمنکر، از اعمالی که مورد نفرت خانواده و پدر و مادر بپرهیزید. اعمال مورد نفرت، خوی پدر و مادر وقتی میشنون بچهشون تریاکی شده، هروئینی شده، حشیشی شده، خدای نکرده رفته و رابطه نامشروع برقرار کرده، حالا دختر، زن، بالاخره ناموس مردمه، ناموس مملکته، نفرت پیدا میکنن. اموری که مورد نفرته اسمش منکره. والبغی، تجاوز به حقوق مردم، به مال مردم، به حق نوبت مردم. من میرم تو نونوایی، خب باید وایستم به نوبت نون بگیرم، وایستم، اگر با شاطر آشنام اشاره بکنم از اون ور دو تا نون به من بده، این بغیه. یا در موارد دیگه تجاوز به زمین مردم، به مغازه مردم، به مال مردم و به امنیت مردم، به استراحت مردم، به راحت مردم، اینا رو خدا میگه نداشته باشی. اینا مورد نفرت پروردگاره. حسنات مورد محبت خداست، در هر کی باشه خدا دوستش داره. خب پیغمبر اسیر و دعوت به این حرفا میکرد، اینا که دو تا چهار تا بود، اما بعضی از اسیرا لجبازی میکردن، میگودن نه ما این دین رو قبول نداریم. نه اینکه حالا پیغمبر کلی بهشون بگه اسلام رو قبول بکنی، شرح میداد اون ریشه های حقیقی اسلام رو توضیح میداد. توحید اسلام اینه، رفتار با زن و بچه در اسلام اینه، رفتار با مردم اینه، حلال خدا اینه، حرام خدا این اموره، توضیح میداد. و بعد به اسیر میگفت حالا این دین رو قبول کن و آزاد شو، همین الان آزاد شو. خویه ده از اسیرا آدمی با انصافی بودن، قبول میکردن، در جام آزاد می شدن. آزادم بودن بمونن مدینه، آزاد بودن برگردن برن شهر خودشون، آزاد بودن مدینه مغازه و خونه بگیرن برن زن و بچهشون رو بردارن بیارن. اسلام طبق آیات قرآن دین آسانه. من جدیدن یک کتابی نوشتم، حدود 300 صفحه هست، تازه چاپ شده، شاید 2 ماه نشده باشه از چاپش گذشته، به نام اسلام دین آسان. یعنی این دینیه که تا قیامت هر ملتی راحت میتونن بهش عمل بکن، هر ملتی میتونن به این اسلام آراسته بشن، هر ملتی میتونن مسلمان باشن، چون اصل سختی در این دین وجود نداره. شما برخورد پیغمبر رو با اسیر جنگی ببینید، اسیری که اومده آدمای پیغمبر رو کشته، اومده به غارتگری، اومده جنگ و تحمیل به پیغمبر کرده، اما ما میبینیم پیغمبر وقتی اسیر گرفته میشد نه عصبانی بود، نه کوره در میرفت، نه حرف بد میزد، نه تندی میکرد، نه بد اخلاقی میکرد، فقط 3 تا پیشنهاد به اسیر میکرد. 1، بیاین دینو بپذیر. این دینم حرفش اینه. خب میپذیرفت، همون وقت آزاد. حالا تو جنگ هر کاری هم که کرده بود، پیغمبر میگفت زمان کفرش این کارا رو کرده، الان که مسلمون شده خدا گذشتشو بخشید، دیگه باید آزاد باشه. یه پیشنهاد. پیشنهاد دوم، پیغمبر میفرمودن هر کدومتون سواد خوندن و نوشتن داریم به اسیران، چون بعضی از اسرا مال قبیله هایی بودن که اون قبیله ها خوندن و نوشتن بلد بودن. حالا اسم قبیله ها تو ذهنم هست، کاری به نامشون نداریم، با سواد داشتن در حد خودش. پیغمبر می فرمود 10 نفر از مسلمونای ما رو سواد خوندن و نوشتن یاد بدین، 10 نفر. حالا 20 رو می کشه، 1 ماه می کشه، 10 رو می کشه، اون بسته به هنر معلم بود. 10 نفر از ما رو سواد یاد بدین، آزاد بشین برین. و نمیگو مسلمون بشین. مسلمون بشین یه پیشنهاد بود. پیشنهاد دومشون این بود 10 نفر رو باسواد کنیم. چقدر پیغمبر علم رو ارزش قائل بود، چقدر علم رو دوست داشت، چقدر مایل بود مسلمون بی سواد باسواد بشه. دوست نداشت مسلمون بی سواد جاهل باشه، بلد نباشه بخونه، بلد نباشه بنویسه. خب 10 نفر رو سواد یاد بدین، آزادین. اینجا هم یه عده قبول میکردن، یه عده هم لجبازی میکردن، میگودن نه ما علممونو به شما منتقل نمیکن. دیگه پیغمبر باید چیکار میکرد به نظرشون؟ از دست اسیر عصبانی که نشده بود، از کوره که در نرفته بود، پیشنهاد خوب بهشون میداد، چی کار باید میکرد؟ پیشنهاد سومم این بود که اگه میخواین مسلمون نشین، نشین. اگه میخواین 10 نفر از ما رو سواد یاد ندین، سواد یاد ندین. ولی شما جنگ به ما تحمیل کردین، جنگ برای ما هزینه برداشته، خودتونو از ما بخرین. حالا یه قیمتی هم میذاشتن که اسیر بتونه قیمت خودشو بده. این پول پول زور نبود، این پول تومون جنگی بوده که تحمیل کرده بودن. اسیر پول میداد، مسلمون هم نمی شد، کسی رو هم باسواد نمی کرد، آزاد می شد. و اما اگر مسلمون نمی شد، باسواد هم نمی کرد، خودش هم نمی خرید، اینجا حکمش طبق دستور خدا دیگه این کاری به پیغمبر نداشت. خدا ما رو خلق کرده، مالک ماست، کاری میکنیم که مالک ما میگه نمیخوام دیگه این جونش باقی بمونه، بکشینش. این حکم الهیه، حکم ظالمانه که نی، تصرف در ملک خودش. طرف ظلم کرده و حالا حاضر نیست از ظلمش توبه کنه، حاضر نی پول آزادیشو بده، حاضر نی مسلمونا رو باسواد کنه، حاضر نی دین خدا رو قبول بکنه. این بنده خداست، تصمیم خدا در حق او عادلانه است که به پیغمبر بگه بکشش، چون این بمونه ضرر داره. این قده است، جراحیش کن درست. یه چند تا اسیر محکوم به اعدام شدن، خب اولی رو کشتن، دومی رو کشتن، سومی رو کشتن. آخه بعضی ها خیلی متکبرن، میگه بکش منو، اما خدا رو قبول نمی کنم، دین رو قبول نمی کنم، با سوادم نمی کنم، خودم هم نمی خرم. خیلی این اخلاق لجاجت زشته، ضرر داره دیگه، آدم رو از رحمت پروردگار محروم میکنه. سومی هم کشته شد، رسید به یه جوان. پیغمبر اکرم فرمود این جوان رو نکش، بعدی رو بکش. خب اون چند تایی که باید اعدام بشن اعدام شدن. حضرت به این جوان فرمودن شما آزادی، برو. گفت من که دین رو قبول نکردم، ده تارم که با سواد نکردم، پول خرید خودم هم که ندادم، برای چی آزادم؟ شما ببینید این دین چقدر دین با ارزشی. هیچ دینی الان در کره زمین قابل مقایسه با اسلام نیستش. بعضی از جوان ها میگن تو این کلیسای خانگی میرن مسیحی میشن. من سوال کردم از یکی چند تا که مسیحی شده بودن، شما چرا مسیحی شدی؟ گفتم برای این که دین مسیح دین محبته، خیلی دین محبته. حالا اینا از اسلام که خبر ندارن، سراپای اسلام محبته. گفتم دین مسیح دین محبته، دین مسیح بله دین محبت بوده، نه این دین کلیسا. بهشون گفتم محبت شما رو کشید به دین کلیسا؟ بله. گفتم آمریکایی‌ها مسیحی هستن یا نه؟ گفتن چرا. گفتم انگلیس‌ها مسیحیان یا نه؟ چرا. گفتم فرانسوی‌ها مسیحیان یا نه؟ چرا. گفتم من یک کار مسیحیای فرانسه رو به شما میگم. زمان دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود و الجزایر رو استعمار کرده بودن، سرهنگان، سرتیبها، فرماندهان، سربازان مسیحی که میگین محبت محبت، یه روز 100,000 دختر، پسر، جوان، پیر، متوسط و در الجزایر 100,000 تا رو این تو تاریخ نوشتن تو تاریخ فرانسه و الجزایر 100,000 تا رو، 100,000 تا رو فکر کنید چند تان اووردن تو بیابون، بردیزل، گودال، کند، گازوئیل ریختن، آتیش زدن، هر 100,000 تا رو زنده زنده سوزوندن. گفتم اینه محبت کلیسا. امریکا 1 میلیون نفر رو تا حالا تو عراق کشته، این محبت کلیسا. افغانستان هیچ جاش دیگه سالم نی از دست سربازای آمریکا، این محبت کلیسا. داعش و چند بار من خودم از این خانوم کلینتون شنیدم که داعش ساخت من و اوباماست، این محبت کلیسا. کلیسا محبته، مسیحیت امروز جهان محبته. 300 سال انگلستان 100 تا کشور رو استعمار کرده بود به قیمت کشتن عالمانشون، آزادی خواهانشون و تمام ثروتشون رو غارت کرد. 100 تا کشور از زمان ملکه ویکتوریا، 100 کشور در استعمار انگلستان بود. خدا میدونه چقدر آدم کشتن تو این 100 کشور. من یه سخنرانی از یکی از وکلای مهم مجلس عوام انگلستان رو دارم، سند کتبی، که اومده پشت تریبون گفته اگر خدا هر چی عذاب در این عالم داره، هر چی، اینایی که میگم اگه دلتون خواست وردارم بیارم اصلا جلو چشمتون بخونم، میگه به وکلای مجلس عوام خدا هر چی عذاب در این عالم و اگه عالمای دیگه هم عذاب داره همه رو جمع بکنه رو سر ما انگلیسا بریزه، کم ریخت از جنایاتی که ما به بشر کردیم. این محبت کلیسا. آدم اسلام رو رها بکنه، خدا رو رها بکنه، پیغمبر رو رها بکنه، امیرالمؤمنین و ابی عبدالله و زهرا رو رها بکنه، بره کلیسا، بگه کلیسا دین محبته. مگه اسلام دین خشونته؟ مگه اسلام دین غضبه؟ مگه اسلام دین بگیر و ببنده؟ اونایی هم که این کارا رو میکنن والله مسلمان نیستن، والله. جوونه به پیغمبر گفت چرا من دارین آزاد میکنی؟ پیغمبر فرمود تو اعدامی بودی، جبرئیل نازل شد به من گفت آقا خدا میگه این جوانو نکش، این چند تا خصلت دوست داشتنی داره، یکی غیرت بر مادر و زن و خواهرش، الغیرت و شدیده علی حرمک، دو آدم راستگویه، سه آدم شجاعیه، چهار آدم نونرسونیه، آدم سخیه. این خصلت‌های نیکی که در این ظرفه، خصلت‌ها رو من دوست دارم، ظرف آلوده است ولی قبول می‌کنم که این ظرف بمونه با این خصلت‌ها. برو گو نمیرم. پیغمبر فرمود آزادی؟ گو باش نمیرم. تو منو با این خدا آشتی بده، منو با این دینت آشتی بده، من میخوام دیگه پیش تو بمونم. پیغمبر اسلام رو بهش ارائه کرد و جوان مسلمان شد. فرمود خب حالا مسلمان شدی، پاک شدی، گناهان گذشتت هم کلش بخشیده شد، برو. گو نمیرم، جلوی روی خودم با این زبون پاک دعا کن در جنگ بعدی من شهید بشم. پیغمبر دعا کرد، جنگ بعدی هم امام صادق میگه شهید شو. این اخلاق. حالا باز در مقدمات اخلاق مطالبی رو عرض میکنم. امشب به یه علت ناخواسته که من خبر نداشتم، یه کار خیریه باید برم انجام بدم مربوط به زینب کبری، بحثم و هم اینجا قطع میکنم. فرد شب من از عزیزانم درخواست کردم یه مقدار منبر دیرتر شروع بشه که همه برادران و خواهران بتونن از اول منبر برسن، حدود 8:20، 8:15، 25 دقیقه. حالا ببینیم کی تشریف میارین که منبر سودش کم نباشه و این مطالب در اختیار همتون قرار بگیره. خب امروز روز ولادت زینب کبرا بود. نمیدونم مصائبی که به ایشون رسیده است قابل درک نیست. یه زن که امام صادق میگه عمه جان عصر عاشورا تمام ملائکه الهی از صبر تو تعجب کرد. یه خانومی 72 نفر رو سر بریدن جلوش، بدنا رو تو بیابون انداختن، لباسا رو بردن، حالا میخواد بیاد حد اقل نه کنار قمر بنی هاشم نه علی اکبر بیاد بالا سر برادر. چیکار کرده بودن با این بدن که من تو کتابامون چند بار چند تا کتابو دیدم وقتی اومد این بدن رو که نگاه کرد انگار نشناخت این بدن بدن ابی عبدالله، با اینکه 56 سال با امام حسین بود مجبور شد. آخه بدن سر که نداشت، پیراهن که نداشت، جای سالمی که نداشت. همینطور که بدن رو نگاه میکرد 3 تا سوال کرد. به بدن گفت انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر پدر من امیر المؤمنینی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. بعد یه جمله ای رو گفت، گفت یه روز اومدم خونه جدم پیغمبر، دیدم پیغمبر خوابیده، حسین من تو رو سینش خوابیدی، یومون علا صدر المصطفی. امروزم اومدم میبینم بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتاده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.